امروز چهارشنبه است، 13 مارت و در برنامه خبری امروز من تایر سفر با شما هستم. حالا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. گنبدهای مسجد کلانترین نورک را با هلال بزرگش برکندند. گنبدها به کی خوش نیامد و چرا آنها را ویران کردند؟
سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را میبینیم برکنده شدند.
در سراسری تاجیکستان بسیاری از مناطق ساعت‌های معین برق ندارند. قطع اعلان نشده نیروی برق سال‌های زیادی را در بین مردم به وجود آورده است.
8 میکشد تا ساعت 5 بگه سرد نیست. همین چی و برای ترانسفورماتور سوخته است.
تاجیکستان می‌خواهد گوگل از حساب درآمدهایش در داخل کشور مالیات بپردازد. تطبیق قانون در این باره در راه است و به زودی بررسی می‌شود.
شرکت‌های خارجی که به خدمت‌رسانی الکترونی با شخصان واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند، اندو درسی راشده‌شون را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
تفصیل خبرها. در شهر نورک بعدی دو روز باز شدن یک مسجد جامع بزرگ به روی نمازگزاران، گنبت های این مسجد را ویران کردند. مسجد در دهه دهنه را 12 سال ساختند و روز 8 مارت باز کردند، اما گنبت های آن ظاهراً به کسی خوش نیامد است یا با سبب های دیگر که آنها را ویران کردند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد و شادمان یتیم به دهه دهنه رفتند تا واقعیت را بفهمند.
ما در نزد مسجد کلانترین ولی نو بنیادی شهر نورک قرار داریم که از همه مسجد کلانترین و برهواترین شهر نورک به حساب می رود و روز جمعه گذشته باری اول مردم در اینجا نماز جمعه ادا کردند. سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را می بینیم برکنده شدند، اما تا حال حاضر شرح داده نشده است که سبب برکندن این گنبدها که میگم بلندیشون تا 16 متر بود حالا روشن نیست و چرا گنبدها برکنده شدند نماینده این مسجد تولی حاضر شهر ندادند که برای چی گنبدهای این مسجد شکسته شدند. از اینجا تبریم بسیار هم خوب به چشم میرسد، این دو گنبدی که در درآمدگاه اساسی قرار دارند از طرف چپ و راست اینها برکنده شدند و یکی دیگر از گنبد اساسی و بزرگترین که در میان آن بود و از اونجا مؤذن باید از آن میخوان اون نیز برکنده شده است و ببینید هم از طرف راست و هم از طرف چپ آنها بریده شدند و بالای آنها با سرپوش آهنی محکم کرده شدند. تبری ساکنان سریراهی با ما صحبت داشتن گفتن که تقریبا 4 مسجد دیگر هم همین گونه گنبدهایشون برکنده شده است و ما حال حاضر نمی‌دونیم که این مسجدها در کجا هستن، ولی اونها رو باید ما روشن کنیم، پیدا کنیم و معلوم کنیم سببی اصلی چی است.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد. همکارم بعدی بازگشت از دهنه به جنید الله وهابوف رئیس شعبه دین حکومت شهر نورک مراجعه کرد و سبب های خراب کردن این گنبد ها را پرسید. جنید الله عبیدوف گفت که در طرح مسجد گنبد ها پیش بینی نشده بود، برای همین آنها را کندند. در تاجیکستان در چند سال اخیر صدها مسجد را برای نداشتن سند های لازمی بستند یا به مؤسسه های اجتماعی تبدیل دادند. حامیان حقوق میگویند بستن مسجد ها ادامه محدود کردن آزادی های دینی در تاجیکستان است. یک جوان تاجیک که خود را افسر کمیته امنیت ملی معرفی میکند با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی در فیسبوک میگوید که از روز 12 مارت همکاری با کمیته امنیت را بس کرده است. جاویدان غیورزاده در مراجعتنامه 17 دقیقه‌ای خود را کارمند سابق سفارت تاجیکستان در قاهره معرفی کرده میگوید کمیته امنیت او را با مأموریت به آلمان فرستاد تا درباره مخالفان دولت و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معلومات جمع بیاورد. او به قول خودش در آلمان است و از سازمانهای حامی حقوق میخواهند به او کمک کنند. مقامات تاجیکستان این بیانیه را هنوز شرح ندادند، ولی این مقامات را به تعقیب دیگر اندیشان در خارج و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم میکنند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگ اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی ozodi.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما ببینید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. ادامه ادامه برنامه. در بسیاری از مناطق تاجیکستان از روز 13 مارت نیروی برق را به اعلان قبلی از نیمه شب خاموش کردند. بسیاری از ساکنان میگویند هم روزانه و هم شبانه نیروی برق ندارند و مقامات رسمی هم نمیگویند سبب محروم کردن مردم از برق چی هست. برات یوسفی برای آگاهی از وضع با چند دهه گرد و اطراف دوشنبه رفت و هم سبب قطع نیروی برق را از نمایندگان شرکت برق تاجیک پرسید.
محدودیت چند روز اخیر ادامه داشته انتقال برق روز سه‌شنبه 13 مارت تقریبا تمام مناطق تاجیکستان را فرا گرفت. شروع از ساعت 8 تا 9 صبح در اکثر منطقه های تاجیکستان برق خاموش کرده شد. ساکنان میگویند در منطقه ها تقریبا دو هفته اخیر شبانه برق را خاموش میکردند و 10 روز اخیر است که روزانه هم برق ندارند.
6 ساعت دودستیم از ساعت 5 بگه تا ساعت 12 شوه با ایسر ساعت 8 میکشد تا ساعت 5 بگه سوید نیسته امین چی و برای ترانسفرماتور سختستیم امین کشته در گیروندن
سببش گفتن برای چی میکشن
سببش نیسته.
با این مانند اکثر ساکنان نمی‌دانند که سبب محدودیت اعلان نشده انتقال برق به منزل‌هایشان در این فصل بهار چی است، زیرا به قول آنها زمان جاری بودن لیمیت در سال‌های گذشته حداقل در ماه مارت که هوا به گرمی می‌گراید لیمیت برق را می‌برداشتند.
برای روغن باشه ما روزی تستر وای کنم او پر کنم با وای کنم دو دویم چیشم وای کنم اگریکاترش ما روزی بعد همین سویتکشی خلاص شوه.
اما مسئولان در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت در مناطق کشور را تایید میکنند ولی میگویند این محدودیت موقتی است و با ذخیره کردن آب برای روغن هیچ ارتباطی ندارد. برق تاجیک تاکید میکند که این محدودیت انتقال برق به تمام منطقه های کشور در روزهای نزدیکترین انتظار میرود تا جشن نوروز پورا لغو کرده شود.
این یگان با آب جمع کردن و با یگان چیز یگان رو بیته ندارد. این اما پیشتر هم گفتگی بودیم دیگر رسانه ها ده این همین وقتی که از یک دوره دشواری زمستان ما بیرون برآمدیم برای دوام دادن فعالیت مثلا حالی تیاری با آبیاری ماشینی تیاری با جشن نوروز ما باید همین تجهیزات هایی که زمستان دراز کار کردن همین ها را یک از تعمیر پروفیلاکتیکی گذارونیم. این قاعده است، هر سال است و هر سال ما یک بار شرح میدیم.
این در حال است که دو روز اخیر نیز ساکنان از قطع شدن برق در محله های مختلفی حتی پایتخت شهر دوشنبه هم شکایت دارند. روز سه‌شنبه 13 مارت در محله های مختلف برق نبود و چراغک های راهنما در راههای بزرگ خاموش بودند و حتی در اکثر آنها کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز برای تنظیم راه هم حضور نداشتند. تیرماهی سال گذشته قبل از بکار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن هم تقریبا دو ماه در اکثر مناطق کشور شبانه و روزانه برق را خاموش میکردند و آن محدودیت تا زمان فعال شدن نیروگاه روغن ادامه کرد. آن زمان هم شرکت برق تاجیک توضیح داده بود که سبب محدودیت کارهای تعمیر پروفیلاکتیکی شبکه های برق رسانی و ایستگاه های تقسیمات برق است.
بعد از بیشتر از دو ماه قطع پروازها و سر و صدا در باره مفلس اعلان کردن شرکت دولتی تاجیکر، این شرکت گفت که دیگر باره به پروازها شروع میکند. قرار است از آخر همین ماه هواپیمای تاجیک ایر پروازها به خط سری دوشنبه مسکو و برعکس را شروع کند. در باره از پرواز ماندن و دیگر باره بالک شدن تاجیک ایر کمرسیت ها گزارش میدهد.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 مارت امسال پروازها به کشورهای جهان را از سر می‌گیرد. اکرام سبحان‌زاده مدیری آژانس اویاسیون گرجانی به خبرگزاری خبر گفته است تمام سندهای ضروری را برای پرواز هواپیماهای تاجیک ایر گرفتند و بعد از موافقه با ساختارهای دیگر پرواز در خط سیر دوشنبه مسکو برقرار می‌شود. خبرگزاری نوشته است که روز 11 مارت فروش بلیت در خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه آغاز شد. پرواز نخستین هواپیماهای تاجیک ایر در این سمت روز 31 مارت سال روان در نظر داشته شده است. به گفته مقامات پس از انجام رسمیات ماه اپریل پرواز هواپیماهای تاجیک ایر در دیگر خط سیرها نیز برقرار کرده می شوند. از روز 5 ینور پرواز هواپیماهای تاجیکر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بیموز فرستادند. سبب هم مشکلات مالی در شرکت گفته می شد. تا 6 سال پیش تاجیکر بیش از 71 میلیون دلار از این آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش ها از شرکت های ایرنویگاسی قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هم قرضدار است. تاجیکر تا 1 ینوری سال 2018 31 هواپیما و چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوری امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگری خارجی نزدیک پرواز میکردند. تیر ماهی سال 2018 بعدی بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی تاجیکر برای سالهای 2018 و 2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیکر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامون ایر دادند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص رادیو آزادی در وایبر و واتساپ همونو در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420-724-056-681. در صورتی دریافت خبر، عکس یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات تاجیکستان میگویند طرح قانونی را آماده کردند که در صورت قبول آن شرکت گوگل موظف می شود در داخل کشور مالیات بپردازد. گوگل عمدتاً از حساب ترغیبات یا رکلام در میان مشتریان زیادش درآمد به دست می آورد، اگرچه در کشورهای دیگر هم مالیات می سپارد، اما معلوم نیست در تاجیکستان از این شرکت چگونه مالیات می گیرند. گزارش شادمان یتیم در همین باره است.
تاجیکستان قصد دارد از شرکت های خارجی به مانند گوگل که با ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد میکنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علاقه طرح ایلوه ها را به کودکس انداز آماده کرده است و آن را روزهای نزدیک به حکومت میفرستد.
قانونگذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت، یعنی شرکت های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی با شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، اندو درسی لاشته شده در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و مسئولان کمیته انداز هم نگفتند که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد. مقامات میخواهند از تجربه روسیه استفاده کنند. در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش ایلوه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات های انداز روسیه ثبت نام شوند. برخی از کارشناسان تاجیک چنین تصمیم مقامات را خوشایند نمی‌دانند.
فکر می‌کنم شرکت های از همه فعال‌تر در تاجیکستان، آنهایی که در فیسبوک صفحه های مخصوص دارند یا اینکه از شرکت جستجویی گوگل و دیگر خدمات رسانه‌ای گوگل استفاده می‌برند، اونها در برابر فعال هستند و خود علاقه انداز سپار هستند. و اگر ما باز دوباره انداز بندی نماییم، اونها راست میتواند خودی فیسبوک از ما رو گرداند. این گونه خطر نیز وجود دارد، چون که ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند و گویند که ها بگذار این دولت کاربر زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی. اونا میتوانند با پرگی از ما رو گردونند.
این نخستین اقدام مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
حفیظه خان بوتایی و یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد شکایت از بیرحمی کاردهندهش به مقامات میلیسه مسکو امر دادند که او از روسیه اخراج کرده شود. مادر دو فرزند که سالها در پایتخت مسکو در یک کارگاه قنادی کار میکند، اول هفته به رادیو آزادی گفت که او را روز 3 مارت فروشنده مغازه با نام مگنیت بیرحمانه لاتوکوب کرد. بعد از آن که به مقامات میلیسه شکایت برد، او را دستگیر کردند، به دادگاه بردند، حکم اخراجش را صادر کردند. صاحبان مغازه و ملیسه روسیه این قضیه را شرح ندادند. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. تا دیدار در برنامه دیگر.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. سفیر تازه تعیین ایران در تاجیکستان با دوشنبه آمد. خبرگزاری نیمه رسمی فورس روز 13 مارس خبر داد که محمد تقی صابری صبح امروز از راه پرواز استانبول وارد دوشنبه شد. به خبر سرچشمه، محمد تقی صابری فردا 14 مارس با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان وامی‌خورد و باوری نامه خود را به او می‌سپارد. فورس میگوید محمد تقی صابری روز جمعه 17 مارس در یک مراسم رسمی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات و به طور رسمی همچون سفیر ایران در تاجیکستان با کار سر میکند. محمد تقی صابری در مقام سفیر ایران در دوشنبه جایگزین حجت الله فغانی میشود. حالت نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بسته قانون‌هایی را قبول کرد که به ضد سیاست‌های خشونت‌انگیز کرمل روان شده، تحقیق فسادکاری وابسته به فعالیت‌های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را طلب می‌کنند. یکی از این قانون‌ها سند کرمل است که به حد اقل رسانیدن دخالت روسیه و محدود کردن شبکه‌های اکتشافی آن کشور روانه شده است. سند مذکور از رهبری اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا دین کوت طلب میکند که در دوام 90 روز تصمیم های سیاسی رهبریت روسیه و خطرهای احتمالی مسکو را به ایالات متحده آمریکا و ناتو بها گذاری کند. لایحه دیگری قانون درباره شفافیت نسبت ولادیمیر پوتین است که از اکتشاف آمریکا طلب میکند درباره خرج و دارایی های پرزیدنت روسیه خبر دهد. الیس استفانیک نماینده جمهوری خواهان و یکی از مؤلفان لایحه قانون میگوید ولادیمیر پوتین و همپیمان های فساد زده او تلاش میکنند که دموکراسی را در سراسر جهان سست کنند. پارلمان بریتانیا در وابستگی به سازشنامه برآمدن این کشور از اتحادیه اروپا بار دیگر آوازدهی برگزار کرد. طرح سازشنامه سروزیر تریزا می با 242 جانبدار و 391 ضد دوباره رد شد. تریزا می پس از شکست خوردن طرحش در سخنرانی به پارلمان گفت: من خیلی افسوس می‌خورم که امشب از سوی مجلس چنین قرار گرفته شد. باور دارم که بهترین نتیجه برای بریتانیا و اتحاد اروپا همین است که به سازش منتظم دست یابند. این پیمان که درباره‌اش گفتگو کرده ایم در واقع بهترین گزینه است که دسترس ماست. وکیلان پارلمان بریتانیا روز 13 مارس باید تصمیم گیرند که این کشور اتحادیه اروپا را بدون سازشنامه ترک کند یا نه. بیشتر وکیلان به این شیوه برون رفت از اتحادیه اروپا مخالفند. اگر آنها برآمدن بدون سازشنامه را رد کنند، برون رفت بریتانیا از اتحادیه را باید به تأخیر گذارند. سروزیر بریتانیا تریزا می و رهبر کمیسی اروپا ژان کلود یونکر با سازشنامه از جمله در رابطه با نظارت نشدن مرز ایرلندی شمالی و جمهوری ایرلندی دیگرگونی درآوردند. جانب ها همچنین با سازش رسیدند که تا ماه دکبر سال 2020 سازشنامه نوی را امضا خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا گفت که حکم نو فعال حقوق بشر نسرین ستوده را با شدیدترین لحن محکوم میکند. ما از شنیدن خبری که رژیم ایران ستوده را به 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم کرده است خشمگین شدیم، گفت سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا روبرت پالادینو روز 12 مارس و افزود که این حکم فراتر از وحشیگری است. رضا خاندان همسر ستوده میگوید علاوه به حکم 5 سالی که همسرش اکنون سپری میکند، او باز به 10 سال زندان محکوم شد. خاندان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حکم 10 سال زندان درازترین از 7 حکم پیشین است. شماره عمومی حکم‌های زندان نسرین ستوده بعد دو مرافعه به گفته فعالان حقوق انسان سخت غیر عادلانه به 38 سال می رسد. اما به گفته رضا خاندان از این حکم‌ها ستوده طولانی ترین آنها را در محبس سپری خواهد کرد. یک منصبداری در گذشته بلند پایه وزارت کارهای خارجی ازبکستان در خیانت به دولت عیبدار می شود. قادر جان یوسوپوف 67 ساله که سالهای دراز از بیماری روانی رنج می برد، 3 دکبر سال 2018 تلاش کرد خود را زیر چرخ قطار پرتاید. او از این خودکشی جان به سلامت برد اما زخمی و بستری شد. یوسوپوف در بستری بیماری در حال بیخودی گفته است که جاسوسی غربی است. مقامات قدرتی در اساس این اظهارات به ضد او پرونده گشوده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
با انجام یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه‌های کشور را بلند ارزیابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 تحصیل در دانشگاه طبی فیضعلی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او می‌خواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیضعلی می‌گوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را می‌داد. امسال امکانش نشد و فرمان خارجی فیضعلی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی بانفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگار زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را در جوابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است باید به این خدمات در برای سیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرطنامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرط دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات ضد انحصاری نرخ‌نامه‌ها باز بینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد هر سال برای پیشگیری از بی‌اساس بالا بردن نرخ شرطنامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات ضد انحصاری سنجش نقشه‌ای برگزار می شود. امسال همین سنجش خوف بلند بودن ارزش خدمت رسانی دانشگاه ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال را تشکیل می دهد. نرخ نامه نوی برخی از دانشگاه های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات ضد انحصاری می گویند ضمن تهیه نرخ نامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه یک امید اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین میباشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ‌ها تغییر داده میشوند، این پیش از همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب‌علی محسدینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با پیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین کشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلند شد وجود دارد. خلاص
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می شود. به اطلاع خدمات ضد انحصاری، مؤسسه های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می آورند. در مؤسسه های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای برای تحصیل پولگی و حدود 20,000 جای رایگان و یا در رشته‌های بودجوی پیش بینی شده است. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌ها خاص است. بسیار محصلین خرج تحصیل را از حساب نزدیکان مهاجری خود و یا از حساب قرض بانکی پرداخت می‌کنند. فاروق دانشجوی یک دانشگاه پایتخت در این باره گفت:
ما دانشجویان از همین حساب مهاجران برادران که مثلا در روسیه کار میکنند بسیارتر از سوی همون مقصد همون پول شهردانه دسترس میکنند.
در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200,000 دانشجو تحصیل علم دارد. نقش شرطنامه تحصیل دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده میشود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مسجد جامع نو در دهه دهنه نارک که بعد 12 سال ساختمان در ماه مرد امسال درهایش را باز کرد، از سه گنبدش محروم شد. سه روز پیش دو گنبد مسجد در دو کنج پیش و یک گنبد بزرگ در مرکز بنای مسجد تخریب شد. بلندی گنبدها از 3 متر بیشتر بود و به نقل نمازگزاران روز 10 مرد هر سه تخریب شدند. دانشمندان علوم دینی میگویند که مناره و گنبد در مسجد رکن مهم عبادتگاه ها به حساب می روند، چون که برای هر ساکن محل جایگیر شبی مسجد را نشان داده، صدای مؤذن را که مردم را به نماز دعوت می کند به مکان های دور می رساند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالحی نعیموف امام خطیب مسجد تازه بنیاد شهر نارک روز 11 مرد از پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره سببهای تخریب شدن سه گنبد تازه بنیاد خودداری کرد. جنید الله وهابوف رئیس بخش دین شهر نارک که فعالیت مسجدها را نظارت میکند در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت که در نقشه ساختمان مسجد بنیاد گنبدها پیش بینی نشده بود، از این خاطر برکنده شدند. روز جمعه 8 مرد نمازگزاران برای نخستین بار در این مسجد نو بنیاد نماز جمعه را به جا آوردند. مسجدی که برای بیش از 5,000 نمازگزار پیش بینی شده است، به گفته ساکنان محلی در نخستین نماز جمعه 80% پر شد. مسجد نو که در 70 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان در یک موضع بلند جایگیر شده است، از دو آشیانه عبارت است. ساختمان طهارتخانه و بناهای علاوه‌اش هنوز ادامه دارد. برای بنیاد این مسجد ساکنان محلی مبلغ جمع کردند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 11 مرد از مسجد نو بنیاد نارک دیدن کردند. در پشت بنای مسجد پاره های خشت و آهک سنگ و سیم و بیتان و هلال آهنی آثاری از یکی از گنبدهای شکسته خوابیده بود. زینپایی آهنی 3 متری که مؤذن بالای مناره برآمده زیر گنبد از آن میخوان شکسته و کنده روی گنبدهای شکسته پرتافته شده بود. طوری دیده میشد جای گنبدهای برکنده شده ترمیم کرده شده، بالای آنها با بامپوش آهنی تنوکگی محکم کرده شده است. مسئولان گفتند گنبدهای مسجد تقریبا 3 سال پیش برداشته شده بودند، ولی تنها بعد انجام ساختمان و آغاز نمازگزاری گنبدها از بام مسجد برداشته شدند. در حالی که ساکنان محلی از تخریب شدن گنبدهای مسجد نو اظهار حیرت میکنند، چون این تجربه در مثال برخی مسجدها در نقاط دیگری تاجیکستان هم به کار برده شده است. 4 سال قبل پس از تخریب مناره مسجد چله مزار واقع در شهر وحدت، مسئولین در یک شرح رسمی گفتند که طرح مناره ها به طلبات جوابگو نبود. چند سال پیش بعدی هموار کردن قبه مسجد واقع در محله حضرت مولانا یا 9 کیلومتری شهر دوشنبه و ساکنان محله گفته شد که این تصمیم دلیل های بی خطری و امنیتی دارد. در دوام یک 10 ساله اخیر در سرتاسر تاجیکستان صدها مسجد و عبادتگاه ها از نظر مقامات غیر قانونی بسته شدند. در مقررات مربوط به فعالیت مسجدهای دارای حق رسمی کار هم تحریر وارد شد. از جمله خواندن اذان با استفاده از بلندگویک ها به خاطر از دیوار مسجد بیرون نرفتن صدا منع شد و به همه مسجدها دوربین های نظارتی وصل کرده شد. ولی فریدون حوزی‌زاده یک محقق مسائل دینی در تاجیکستان به این باور است که مقامات در این آخرها نه تنها جریان ساختمان بناهای ماموری و معیشی، بلکه مؤسسه های دینی را هم مطابق به طلبات ارکیتکتوری تنظیم می کنند.
و اول ارکیتکتور شهر گفت و همون جماعت دیگر چیز یعنی که یادان یادتان بروشد کنم کدوم مسجد منارش برانتر بود و پاسپر کردن اینم یک اینم همه چیز حضر همه چیز تنظیم به در آوردن.
ساکنان دهه نورک که مسجد در بلندی این دهه جایگیر است میگویند جریان تخریب گنبدها را نظارت کردند ولی نه ساختمانچیان و نه دیگر نفری از مسلمان درباره سببهای تصمیم چیزی نگفتند. در صحبت با رادیو آزادی مقامات این فرضیه را رد کردند که تخریب منار یا گنبدهای مسجد به جشنهای جمهوریوی نوروز امسال و سفر رئیس جمهور به نورک ربط میگیرد. سید احمد قلندروف کارشناس تاجیک میگوید
اصلا از قدیم از زمان اسلام همون بلندتر از خانه های مردم از زمان شهر مثلا اثر بناش بلندتر ساختن که یک مسافر از راه دور یا یک نمازگزار همون به قول عرصا ارینتیش گم نکنه کنند که در جا هست همون مناره وظیفه از اون گویر ادا میکرد.
به اطلاع بخش دین شهر نارک فعلا در حدود شهر 53 مسجد فعال بوده و دو مسجد آن همچون مسجد جامع عمل میکند که یکی از آنها همین مسجد نوبنیاد است که هنوز نامگذاری نشده است.
گذشته ها گذشته هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته به فکر آینده باش دلشاد و سرزنده باش به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش هم کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از پلنگ این کار سر نوشته قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از پلنگ این کار سر نوشته هم کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا کن.
یک زنی تاجیک در روسیه میگوید مقامات پلیس آن کشور نه تنها گمانبری لاتوکوب او را دستگیر نکردند بلکه خود او را از آن کشور راندند. حفیظخان بوتایوی 39 ساله شام 3 مارت امسال از طرف فروشنده مغازه مگنیت در مسکو لاتوکوب شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. حفیظخان بوتایوا میگوید برای دادخواهی به مقامات پلیس جای زیستش منطقه شیالکوا مراجعه نمود اما با جای دستگیری تهدید شونید. نامبرده ابراز داشت که تابستان سال گذشته با صاحب مغازه بحث داشتند چون آنها به او محصولات مولتش گذشته را فروختند.
یک سال پیش بچم به ما با چکلات یوگرت میگیره در جنجال یک سال شد که جنجال را فیست دادم یوگرت یک تا یوگرت نگیره یوگرت دو روز سرخ شد گذشتگی بچه مردکین با میکیم که اونجا سرخ گذشتگی کسال میشنی کسال خودخطی من رفتم که اونجا ترهوی مادرین استودای گمان است که کسانی که در کارگاه یوز کرده باشند شفاف شکرانه نشید چی میکنند خواب آبادان پول تن دارند میکنند که انجام نکنید بود.
بوتایوان میگوید در نتیجه لاتوکوب چشم و کوسخونه سرش سخت آسیب دیده است و او برای دادخواهی با دادستان منطقه شول کلونیز رفته است و در دادستانی از اون نتیجه تشخیص طبی را خواستند. حفیظخان بوتایوا تاکید نمود که وقتی به بیمارستان برای گرفتن نتیجه تشخیص رفت، ماموران پلیس او را دستگیر کرده، اول به شعبه کارهای داخلی و روز 5 مارت به دادگاه شیولکوو بردند و همان روز دادرس قرار اخراج او را خوانده است. همصحبتمون گفت او را با فریب به دادگاه برده بودند و اصلی قضیه را نمی‌دانست و دادرس گفته است هیچ سندی رسمی ندارد، در حالی که او میگوید 4 باز در روسیه هست و همه حجت‌هایش درست است. بوتایوا از روی قرار اخراج شکایت کرده است و تا زمان نهایی شدن قضیه در روسیه خواهد ماند. او برای کمک به نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت و سفارت تاجیکستان در روسیه نیز مراجعه کرده است. در این دو نهاد به رادیو آزادی گفتند عریضه حفیظخان بوتایوا ساکن شهر دوشنبه را دسترس کردند. مقامات پلیس روسیه درباره این حادثه هیچ چیز نگفتند، اما آنها در گذشته بازداشت و اخراج بیشتر مهاجران تاجیک را با جرم نقض قاعده بودباش از آن کشور قانونی دانسته بودند. حفیظخان بوتایوا صاحب 2 است و خرج خانواده‌اش را به تنهایی می‌یابد. این زن تا زمان لاتوکوب شدن در یک کارگاه تولید شیرینی در شیولکوو کار می‌کرد. می‌گوید اگر قرار اخراجش بازبینی شود، به کار خود ادامه خواهد داد، وگرنه از آن محروم می‌شود. بنا به اطلاع رسمی تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. در اول مهاجرت مهنتی خاص مردان بود و سالهای اخیر زنان تاجیک نیز به این کاروان همراه شدند. بیشتر مهاجران میگویند اساسا به سبب بیکاری یا کمی معاش در تاجیکستان برای زندگی بهتر رو به روسیه آوردند. هر سال ده ها مهاجر کاری در آن کشور لاتوکوب و در بعضی حالات کشته میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
روزنامه بریتانیایی گاردین روز 12 مارس گفتگو با ایمان کریموف و دختری گلنارا کریموف و نبیره پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف را نشر کرد. وی در این صحبت بعضی از جزئیات زندگی مادرش را آشکار نموده است. تفصیلات را من کیومرسی عطا میگویم. به قول ایمان کریموف 20 ساله، سال 2014 زمانی که او از بریتانیا برای تعطیل به تاشکند برگشت، ماموران واحد مخصوص پلیس ازبکستان یا آمان از تریزا وارد خانه آنها شدند. وی در صحبت با نشریه گاردین نقل کرده است که آن زمان نیروهای آمان همه حاضران را بازداشت و حجت و دستگاه‌های الکترونی او و مادرش را مصادره کردند. ایمان کریموف افزود است پس از این حادثه وظیفه محافظان ما دیگر شد. آنها از محافظ به زندانبان تبدیل یافتند. مادرم تلاش کرد با بابایم صحبت کند اما بی نتیجه بود. کریموف خرده گفته است بعد آن روز دیگر نتوانست از ازبکستان بیرون رود و همراه مادرش در خانه بیرون از شهر تاشکند به حبس خانگی گرفته شد. به قول او یاور مادرش ولنتینا به علت آنکه حق بیرون رفتن از خانه و عیادت فرزندان را نداشت خودکشی کرده است. نبره پرزیدنت نخستین ازبکستان درباره مرافعه دادگاهی مادرش نیز صحبت کرده است که ماه مارس سال 2015 در آشخانه منزل آنها برگزار شده است. سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید صحبت ایمان کریموف پرده از روی زندگی 5 آخری گلنارا کریموف برداشته است. او افزود
و میگوید که یعنی بی قانونی بی نظامی تا هنوز ادامه دارد و این صحبت او پس از دوباره به مسجد جزا بوده شدن گلنارا پخش شد.
گلنارا کریموف در ازبکستان به جنایت های مالی در حجم نزدیک به 53 میلیون دلار عیبدار است. سال 2015 او با جرم سرکشی از پرداخت انداز، دزدی، تمجوی و محو حجت های مربوط به شرکت های آفشاری 10 زندانی شد. ولی بعد 1 دادگاهی ولایتی تاشکند حکم زندان او را 5 کم و به حبس خانگی انتقال داد. همگی چند روز پیشتر دادگاه او را دوباره به محبس فرستاد. روزنامه بریتانیایی گاردین همچنین با پسر گلنارا کریموف و اسلام کریموف 26 ساله صحبت کرده است که فعلا در شهر لندن زندگی میکند. کریموی خورده سنگین بودن جنایت‌هایی را که مادرش به انجام آنها عیبدار می‌شود اعتراف کرده، اما خواسته است مرافعه‌های دادگاهی او در خارج از ازبکستان برگزار شوند. به قول اسلام کریموی خورده، مقامات نوی ازبکستان هراس دارند که مادر او جنایت‌های اقتصادی نمایندگان الیت کنونی را در دوره پرزیدنتی بابایش افشا خواهد کرد. مقامات ازبکستان تا به حال به افشاگری های دو نبره پرزیدنت پیشینی آن کشور چیزی نگفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر کراسنویارسک با پیروزی منتخب روسیه به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در بازی سنجشی تیم اکتپای تاشکند را با حساب بزرگی 4-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویارسک برگزار شد، از روی حساب عمومی مدال ها با پیروزی منتخب روسیه به پایان رسید. مراسم پوشیده شوی این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم روز 12 مارت در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم سروزیر روسیه دمیتری میدویدیف همه غالیبان اونیورسیاده را صمیمانه تبریک گفت. بعدن پرزیدنت فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان الیک ماتیتسین و شهردار کراسنویارسک سرگی گریومین پرچم فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان را به بیاتیوس سیوسلی شهردار لوسرن که در آنجا بازی های آینده زمستانه دانشجویان برگزار می شوند سپردند. همین طریق آتش اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه در شهر کراسنویارسک خاموش گردید. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده بیش از 3000 ورزشگر دانشجو از 58 کشور جهان شرکت داشتند. آنها برای 76 مجموع مدال ها اید به 11 نمودی ورزش رقابت کردند. از روی حساب عمومی مدال ها منتخب روسیه با کسب 112 مدال من جمله 41 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در جایگاه دوم و منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 5 نشانی طلا در جایگاه سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در اونیورسیاده مذکور 4 ورزشکار نمایندگی کرده در نمود لژرانی کوهی شرکت ورزیدند. در رقابت ها اید به سلالم بزرگ میانی مردان سیف الدین نظامی دین مقام 54 و برکت الله زاکیرف مقام 55 را کسب نمودند. در رقابت ها اید به سلالم میانی مردان صاحب نظر صاحبف جایگاه 38 را اشغال کرد. علیشر قدرتف مربی لیژرانی کوهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده زمستانه نتیجه های خوب نشان داده نتوانستند، تجربه مسابقات بین المللی کسب نمودند. او افزود:
میخواییم که آینده ده باز ورزشگروی خوب تیار کنیم برای مسابقه بین المللی و مسابقه عمومی جهانی.
خبر دیگر: قهرمانی فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی تیم اکتپای تاشکند را که در پرولیگ ازبکستان اشتراک میکند با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. این بازی اولی سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته استقلال که در شهر گلستان ولایت سغد جریان دارد روز 12 مارت در ورزشگاه چیغته شهری تاشکند برگزار شد. گل ها را شهرام سمیف، کامران ترسونف، یوری سلام و جلیل کیمسانف به دروازه تیم اکتپا وارد کردند. بازی دوم سنجش را دسته استقلال تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف روز 15 مارت در شهر تاشکند با تیم سرخان ترمیز برگزار میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیار ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می دهد؟
نه، من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخوردی مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه جواجی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقف خود را نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیای جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی موقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان باز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. ки фазо номуфик аст. Яъне сабаби асоси дар амин аст. Яъне ман чиқаре ки медонам ки бисёри сармоягузорон он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазои демократӣ вуҷуд дорад ё надорад. Бештар барои шароит, барои сармоягузорӣ, барои амин нигаронанд ки мисол амон инвестиция онҳо ки мисол онро сармоягузорӣ кунанд бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در توریستان. با یک چرشه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. پیش از همون در این مورد سرمایه‌گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی‌های شرکت‌های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدند، اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدند، وقتی خطای به طوری پوره، بلا هم که خطای دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدند و کار کردند، لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که یک اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقادی جمعه بدنان رو گردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفر از آن وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود، این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنانه خیلی مهم است، چون که ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان. و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است. و نگاه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنانه اینطوریم در منصفیتی تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرفی حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
چهارشنبه است 13 مارت و در برنامه خبری امروز من طاهر سفر با شما هستم. حالا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. گنبدهای مسجد کلانترین نارک را با هلال بزرگش برکندند. گنبدها به که خوش نیامد و چرا آنها را ویران کردند؟
سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را میبینیم برکنده شدند.
در سراسر تاجیکستان بسیاری از مناطق ساعت‌های معین برق ندارند. قطع اعلان نشده نیروی برق سال‌های زیادی را در بین مردم به وجود آورده است.
8 مکشد تا ساعت 5 بگه سرد نیست. همین چی و برای ترانسفورماتور سوخته است.
تاجیکستان می‌خواهد گوگل از حساب درآمدهایش در داخل کشور مالیات بپردازد. طرح قانون در این باره در راه است و به زودی بررسی می‌شود.
شرکت‌های خارجی که به خدمت‌رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند، اندو درش راشده‌شون را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
تفصیل خبرها. در شهر نارک بعدی دو روز باز شدن یک مسجد جامع بزرگ به روی نمازگزاران گنبت های این مسجد را ویران کردند. مسجد در دهه دهنه را 12 سال ساختند و روز 8 مارت باز کردند، اما گنبت های آن ظاهراً به کسی خوش نیامد است یا با سبب های دیگر که آنها را ویران کردند. همکار ما میرزانبی خالقزاد و شادمان یتیم به دهه دهنه رفتند تا واقعیت را بفهمند.
ما در نزد مسجد کلانترین ولی نو بنیاد شهر نارک قرار داریم که از همه مسجد کلانترین و برهواترین شهر نارک به حساب می رود و روز جمعه گذشته بار اول مردم در اینجا نماز جمعه ادا کردند. سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را می بینیم برکنده شدند، اما تا حال حاضر شهر داده نشده است که سبب برکندن این گنبدها که میگم بلندیشون تا 16 متر بود حالا روشن نیست و چرا گنبدها برکنده شدند نماینده این مسجد تا حاضر شهر ندادند که برای چی گنبدهای این مسجد شکسته شدند. از اینجا طوری بسیارم خوب به چشم میرسد این دو گنبدی که در درآمدگاه اساسی قرار دارند از طرف چپ و راست اینها برکنده شدند و یکی دیگر از گنبد اساسی و بزرگترین که در میان آن بود و از اونجا مؤذن باید از آن میخوان اون نیز برکنده شده است و ببینید هم از طرف راست و هم از طرف چپ آنها بریده شدند و بالای آنها با سرپوش آهنی محکم کرده شدند. طوری ساکنان سری راهی با ما صحبت داشتن گفتن که تقریبا 4 مسجد دیگر هم همین گونه گنبدهایشون برکنده شده است و ما حال حاضر نمی‌دونیم که این مسجدها در کجا هستند، ولی اونها رو باید ما روشن کنیم، پیدا کنیم و معلوم کنیم سببی اصلی چی است.
میرزا نبی خالق زاد گزارش میداد. همکارم بعدی بازگشت از دهنه به جنید الله وهابوف رئیس شعبه دینی حکومت شهر نارک مراجعه کرد و سبب های خراب کردن این گنبدها را پرسید. جنید الله عبیدوف گفت که در طرح مسجد گنبدها پیش بینی نشده بود، برای همین آنها را کندند. در تاجیکستان در چند سال اخیر صدها مسجد را برای نداشتن سندهای لازمی بستند یا به مؤسسه های اجتماعی تبدیل دادند. حامیان حقوق میگویند بستن مسجدها ادامه محدود کردن آزادی های دینی در تاجیکستان است. یک جوان تاجیک که خود را افسر کمیته امنیتی ملی معرفی میکند با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی در فیسبوک میگوید که از روز 12 مارت همکاری با کمیته امنیت را بس کرده است. جاویدان غیورزاده در مراجعتنامه 17 دقیقه‌ای خود را کارمند سابق سفارت تاجیکستان در قاهره معرفی کرده میگوید کمیته امنیت او را با مأموریت به آلمان فرستاد تا درباره مخالفان دولت و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معلومات جمع بیاورد. او به قول خودش در آلمان است و از سازمانهای حامی حقوق میخواهند به او کمک کنند. مقامات تاجیکستان این بیانیه را هنوز شرح ندادند، ولی این مقامات را به تعقیب دیگر اندیشان در خارج و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم میکنند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگ آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی ozodi.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما ببینید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. ادامه برنامه. در بسیاری از مناطق تاجیکستان از روز 13 مارت نیروی برق را به اعلان قبلی از نیمه شب خاموش کردند. بسیاری از ساکنان میگویند هم روزانه و هم شبانه نیروی برق ندارند و مقامات رسمی هم نمیگویند سبب محروم کردن مردم از برق چی هست. برات یوسفی برای آگاهی از وضع با چند دهه گرد و اطراف دوشنبه رفت و هم سبب قطع نیروی برق را از نمایندگان شرکت برق تاجیک پرسید.
محدودیت چند روز اخیر ادامه داشته انتقال برق روز سه‌شنبه 13 مارت تقریبا تمام مناطق تاجیکستان را فرا گرفت. شروع از ساعت 8 تا 9 صبح در اکثر منطقه های تاجیکستان برق خاموش کرده شد. ساکنان میگویند در منطقه ها تقریبا دو هفته اخیر شبانه برق را خاموش میکردند و 10 روز اخیر است که روزانه هم برق ندارند.
6 ساعت دادستیم ای ساعت 5 بگه تا ساعت 12 شوه با ای سهر ساعت 8 میکشد تا ساعت 5 بگه سوید نیسته امین چی وی برای ترانسفرماتور رو سختستیم امین کشته در گیراندانا
سببش گفتن برای چی میکشن؟
سببش نیسته.
با این مانند اکثر ساکنان نمی‌دانند که سبب محدودیت اعلان نشده انتقال برق به منزل‌هایشان در این فصل بهار چی است، زیرا به قول آنها زمان جاری بودن لیمیت در سال‌های گذشته حداقل در ماه مارت که هوا به گرمی می‌گراید لیمیت برق را می‌برداشتند.
برای روغن باشه ما روزی تستر وای کنم او پر کنم با وای کنم دو دوی چیشم وای کنم اگریکاترش ما روزی بعد همین سویت کشی خلاص شوه.
اما مسئولان در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت در مناطق کشور را تایید میکنند ولی میگویند این محدودیت موقتی است و با ذخیره کردن آب برای روغن هیچ ارتباطی ندارد. برق تاجیک تاکید میکند که این محدودیت انتقال برق به تمام منطقه های کشور در روزهای نزدیکترین انتظار میرود تا جشن نوروز پورا لغو کرده شود.
این یگان با آب جمع کردن و با یگان چیز یگان رو بیته ندارد. این اما پیشتر هم گفتگی بودیم دیگر از آنها ده این همین وقتی که از یک دوره دشواری زمستان ما بیرون برآمدیم برای دوام دادن فعالیت مثلا حالی تیاری با آبیاری ماشینی تیاری با جشن نوروز ما باید همین تجهیزات هایی که زمستان دراز کار کردن همین ها را یک از تعمیر پروفیلاکتیکی گذارونیم. این قویده است، هر سال است و هر سال ما یک بار شرح میتیم.
این در حال است که دو روز اخیر نیز ساکنان از قطع شدن برق در محله های مختلفی حتی پایتخت شهر دوشنبه هم شکایت دارند. روز سه‌شنبه 13 مارت در محله های مختلف برق نبود و چراغک های راهنما در راه های بزرگ خاموش بودند و حتی در اکثر آنها کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز برای تنظیم راه هم حضور نداشتند. تیرماهی سال گذشته قبل از بکار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن هم تقریبا دو ماه در اکثر مناطق کشور شبانه و روزانه برق را خاموش میکردند و آن محدودیت تا زمان فعال شدن نیروگاه روغن ادامه کرد. آن زمان هم شرکت برق تاجیک توضیح داده بود که سبب محدودیت کارهای تعمیر پروفیلاکتیکی شبکه های برق رسانی و ایستگاه های تقسیمات برق است.
بعد از بیشتر از دو ماه قطع پروازها و سر و صدا در باره مفلس اعلان کردن شرکت دولتی تاجیکیر، این شرکت گفت که دیگر باره به پروازها شروع میکند. قرار است از آخر همین ماه هواپیمای تاجیک ایر پروازها به خط سیر دوشنبه مسکو و برعکس را شروع کند. در باره از پرواز ماندن و دیگر باره بالکشادن تاجیک ایر کمرسیت ها گزارش میدهد.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 مارت امسال پروازها به کشورهای جهان را از سر می‌گیرد. اکرام سبحان‌زاده مدیر آژانس اویاسیون گرجانی به خبرگزاری خبر گفته است تمام سندهای ضروری را برای پرواز هواپیماهای تاجیک ایر گرفتند و بعد از موافقه با ساختارهای دیگر پرواز در خط سیر دوشنبه مسکو برقرار می‌شود. خبرگزاری نوشته است که روز 11 مارت فروش بلیت در خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه آغاز شد. پرواز نخستین هواپیماهای تاجیک ایر در این سمت روز 31 مارت سال روان در نظر داشته شده است. به گفته مقامات پس از انجام رسمیات ماه اپریل پرواز هواپیماهای تاجیک ایر در دیگر خط سیرها نیز برقرار کرده می شوند. از روز 5 ژانویه پرواز هواپیماهای تاجگر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بیموز فرستادند. سبب هم مشکلات مالی در شرکت گفته می شد. تا 6 سال پیش تاجگر بیش از 71 میلیون دلار از این و آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش ها از شرکت های ایر نویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هم قرضدار است. تاجگر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوص دستگیری دولتی تاجگر برای سالهای 2018 و 2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجگر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامان ایر دادند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص رادیو آزادی در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420-724-056-681. در صورت دریافت خبر، عکس یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات تاجیکستان میگویند طرح قانونی را آماده کردند که در صورت قبول آن شرکت گوگل موظف می شود در داخل کشور مالیات بپردازد. گوگل عمدتاً از حساب ترغیبات یا رکلام در میان مشتریان زیادش درآمد به دست می آورد، اگرچه در کشورهای دیگر هم مالیات می سپارد، اما معلوم نیست در تاجیکستان از این شرکت چگونه مالیات می گیرند. گزارش شادمان یتیم در همین باره است.
تاجیکستان قصد دارد از شرکت های خارجی به مانند گوگل که با ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد میکنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان الکای طرح ایلوه ها را با کودکس انداز آماده کرده است و آن را روزهای نزدیک به حکومت میفرستد.
قانونگذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت، یعنی شرکت های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی با شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، انداز درسی لاشده شد را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و مسئولان کمیته انداز هم نگفتند که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد. مقامات میخواهند از تجربه روسیه استفاده کنند. در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش ایلوه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات های انداز روسیه ثبت نام شوند. برخی از کارشناسان تاجیک چنین تصمیم مقامات را خوشایند نمی‌دانند.
فکر می‌کنم شرکت‌های از همه فعال‌تر در تاجیکستان، اونایی که در فیسبوک صفحه‌های مخصوص دارند یا اینکه از شرکتی جستجویی گوگل و دیگر خدمات رسانه‌ای گوگل استفاده می‌برند، اونا در برابر فعال هستند و خود علاقه انداز سپر هستند و اگر ما باز دوباره انداز بندی نماییم اونها راست میتواند خودی فیسبوک از ما رو گرداند. این گونه خطر نیز وجود دارد، چون که ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولتی بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند گویند که ها بگذار این دولت کاربر زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی. اونا میتوانند با پورگی از ما رو گردانند.
این نخستین اقدام مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
حفیظه خان بوتایی و یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد شکایت از بی‌رحمی کاردهندهش به مقامات میلیسه مسکو امر دادند که او از روسیه اخراج کرده شود. مادر دو فرزند که سالها در پایتخت مسکو در یک کارگاه قنادی کار میکند اول هفته به رادیو آزادی گفت که او را روز 3 مرد فروشنده مغازه با نام مگنیت بی‌رحمانه لاتوکوب کرد. بعد از آن که به مقامات میلیسه شکایت برد او را دستگیر کردند، به دادگاه بردند، حکم اخراجش را صادر کردند. صاحبان مغازه و میلیسه روسیه این قضیه را شرح ندادند. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. تا دیدار در برنامه دیگر.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. شرکت نقلیاتی برلین بیویجی خبر داد که برای یک روز چیپتهای مخصوص زنان را جاری میکند که ارزان میباشند. این کار به خاطر جلب توجه به نابرابری مزد زنان و مردان آلمان به راه مانده میشود که فرقش نزدیک به 21% را در بر میگیرد. محض با همین ارزانی زنها روز 18 مارس میتوانند چیپته شرکت نقلیاتی برلین را دریافت کنند. زنها برای خریدن بلیت به جای 7 یورو همیشگی 5.5 یورو صرف خواهند کرد. بیویجی میگوید که هم جنسگراها نیز میتوانند از این ارزانی استفاده کنند. مردهایی که چیپته ارزان شده میخرند مسافری به بلیت شناخته میشوند. فرق میان مزد مرد و زن از روی نشانه های گندری در آلمان بلندترین در اتحاد اروپا است. روز برابری مزدها در آلمان عادتا در روز 77 سال این 18 مارس است برگزار می شود که رمزی است. زنها باید همین قدر روز کار کنند تا مزد آنها با مزد سالانه مردها برابر شود. یک منصبداری در گذشته بلند پایه وزارت کارهای خارجی ازبکستان در خیانت به دولت عیبدار می شود. قادرجان یوسوپوف 67 ساله که سالهای دراز از بیماری روانی رنج می برد، 3 دکمبر سال 2018 تلاش کرد خود را زیر چرخ قطار پرداید. او از این خودکشی جان به سلامت برد اما زخمی و بستری شد. یوسوپوف در بستری بیماری در حال بیخودی گفته است که جاسوسی غربی است. مقامات قدرتی در اساس این اظهارات به ضد او پرونده گشوده اند. مقامات یوسوپوف را 9 دکمبر سال 2018 از بیمارستان به بازداشتگاه بردند. نزدیکان دیپلمات پیشین درباره بود و باش و صحت یوسوپوف خبر ندارند. قادرجان یوسوپوف در سفارت ازبکستان در آفستریا، بریتانیا و شرق نزدیک، اینچنین همچون نماینده دائمی ازبکستان در سازمان ملل متحد و ساحه فعالیت کرده است. سفیر تازه تعیین ایران در تاجیکستان به دوشنبه آمد. خبرگزاری این رسمی فورس روز 13 مارس خبر داد که محمد تقی صابری صبح امروز از راه پرواز استانبول وارد دوشنبه شد. به خبر سرچشمه محمد تقی صابری فردا 14 مارس با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان وامی‌خورد و باوری نامه خود را به او می‌سپارد. فورس می‌گوید محمد تقی صابری روز جمعه 17 مارس در یک مراسم رسمی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات و به طور رسمی همچون سفیر ایران در تاجیکستان با کار سر میکند. محمد تقی صابری در مقام سفیر ایران در دوشنبه جایگزین حجت الله فغانی میشود. پارلمان بریتانیا در وابستگی به سازشنامه برآمدن این کشور از اتحاد اروپا بار دیگر آوازدهی برگزار کرد. طرح سازشنامه سروزیر تریزا می با 242 جانبدار و 391 ضد دوباره رد شد. تریزا می پس از شکست خوردن طرحش در سخنرانی به پارلمان گفت: من خیلی افسوس می‌خورم که امشب از سوی مجلس چنین قرار گرفته شد. باور دارم که بهترین نتیجه برای بریتانیا و اتحاد اروپا همین است که به سازش منتظم دست یابند. این پیمان که درباره‌اش گفتگو کرده ایم در واقع بهترین گزینه است که دسترسی ماست. وکیلان پارلمان بریتانیا روز 13 مارس باید تصمیم گیرند که این کشور اتحادیه اروپا را بدون سازشنامه ترک کند یا نه. بیشتر وکیلان به این شیوه برون رفت از اتحادیه اروپا مخالفند. اگر آنها برآمدن بدون سازشنامه را رد کنند، برون رفت بریتانیا از اتحادیه را باید به تأخیر گذارند. پالاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بسته قانون‌هایی را قبول کرد که با ضد سیاست‌های خشونت‌انگیز کرمل روان شده تحقیق فسادکاری وابسته به فعالیت‌های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را
طلب میکنند. یکی از این قانون ها سند کرمل است که به حد اقل رسانیدن دخالت روسیه و محدود کردن شبکه های اکتشافی اون کشور روانه شده است. سند مذکور از رهبر اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا دن کوت طلب میکند که در دوام 90 روز تصمیم های سیاسی رهبریت روسیه و خطرهای احتمالی مسکو را به ایالات متحده آمریکا و ناتو بها گذاری کند. لایحه دیگری قانون درباره شفافیت نسبت ولادیمیر پوتین است که از اکتشاف آمریکا طلب میکند درباره خرج و دارایی های پرزیدنت روسیه خبر دهد. الیس استفانیک نماینده جمهوری خواهان و یکی از مؤلفان لایحه قانون میگوید ولادیمیر پوتین و همپیمان های فساد زده او تلاش میکنند که دموکراسی را در سراسر جهان سست کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با انجام یک سنجش، خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه‌های کشور را بلند ارزیابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 سال تحصیل در دانشگاه طبی، فیضعلی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او می‌خواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیضعلی می‌گوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را می‌داد. امسال امکانش نشد و فرمان خارج فیضعلی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگاری زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را بلند در جابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است باید به این خدمات در برای تیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرطنامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرط دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات ضد انحصاری نرخ‌نامه‌ها باز بینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد هر سال برای پیشگیری از بی‌اساس بالا بردن نرخ شرطنامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات ضد انحصاری سنجش نقشه‌ای برگزار می شود. امسال همین سنجش خوف بلند بودن ارزش خدمت رسانی دانشگاه ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال را تشکیل می دهد. نرخ نامه نوی برخی از دانشگاه های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات ضد انحصاری می گویند ضمن تهیه نرخ نامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه یک امید اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین باشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ‌ها تغییر داده می‌شوند، این پیش از همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب علی محسدینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با بیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین کشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلند شد وجود دارد. خلاص
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می شود. به اطلاع خدمات ضد انحصاری، مؤسسه های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می آورند. در مؤسسه های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای барои таҳсили пулагӣ ва ҳудуди 20,000 ҷои ройгон ва ё дар риштаҳои буҷавӣ пешбинӣ шудааст. Ҳолатҳои таъхир дар пардохти қимати таҳсил аз ҷониби донишҷӯён барои ҳама донишгоҳҳо хос аст. Бисёр муассилин харҷи таҳсилро аз ҳисоби наздикони муҳоҷири худ ва ё аз ҳисоби қарзи бонкӣ пардохт мекунанд. Фарух, донишҷӯи як донишгоҳи пойтахт, дар ин бора гуфт:
«Мо донишҷӯён аз ҳамин ҳисоби муҳоҷирон, бародарон ки мисол дар Россия кор мекунанд, бисёртар аз ҳисоби ҳамон асад ҳамон пули шаҳрдонаро дастрас мекунанд».
Дар 40 мактаби олӣ ва касбии Тоҷикистон беш аз 200,000 донишҷӯ таҳсили илм дорад. Нархи шартномаи таҳсили донишгоҳҳо ҳам қариб ҳар сол ва ба андозаи беш аз 10% боло бурда мешавад.
ҳарфҳоро як як мечинем. О, З, О, Д, И. Вау, ана озодӣ.
Як клик то озодӣ. Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ нуқта орг. Як клик то озодӣ. Озодӣ нуқта орг.
масҷиди ҷомеи нав дар деҳаи Даҳанаи Норак, ки баъди 12 соли сохтмон дар моҳи март имсол дарҳояшро боз кард, аз 3 гунбадаш маҳрум шуд. 3 рӯз пеш 2 гунбади масҷид дар 2 кунҷи пеша ва 1 гунбади бузург дар маркази бинои масҷид тахриб шуд. баландии гунбадҳо аз 3 метр бештар буд ва ба нақли намозгузорон рӯзи 10 март ҳар 3 тахриб шуданд. донишмандони улуми динӣ мегӯянд ки манора ва гунбад дар масҷид рукни муҳими ибодатгоҳҳо ба ҳисоб мераванд, чунки барои ҳар сокин маҳалли ҷойгиршавии масҷидро нишон дода, садои муаззинро, ки мардумро ба намоз даъват мекунад, ба маконҳои дур мерасонад. ман мирзо набии холиқзод роҷе ба ин мавзӯъ гузориши бештар ироа хоҳам кард. Абдулҳай Наимов, имомхатиби масҷиди тозабуньёди шаҳри Норак, рӯзи 11 март аз посух ба саволи радиои Осолӣ дар бораи сабабҳои тахриб шудани 3 гунбади тозабуньёд худдорӣ кард. Ҷунайдулло Ваҳобов, раиси бахши дини шаҳри Норак, ки фаъолияти масҷидҳоро назорат мекунад, дар суҳбати ҳузурӣ ба радиои Озодӣ гуфт, ки дар нақшаи сохтмони масҷид бунёди гунбадҳо пешбинӣ нашуда буд, аз ин хотир барканда шудаанд. рӯзи ҷумъаи 8 март намозгузорон барои нахустин бор дар ин масҷиди навбунёд намози ҷумъаро ба ҷо оварданд. масҷиде ки барои беш аз 5,000 намозгузор пешбинӣ шудааст, ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ дар нахустин намози ҷумъа 80% пур шуд. масҷиди нав, ки дар 70 километри ҷануби пойтахти Тоҷикистон дар як мавзеи баланд ҷойгир шудааст, аз 2 ошона иборат аст. сохтмони таҳоратхона ва биноҳои иловагиаш ҳанӯз идома дорад. барои бунёди ин масҷид сокинони маҳаллӣ маблағ ҷамъ кардаанд. хабарнигорони радиои Озодӣ рӯзи 11 март аз масҷиди навбунёди Норак дидан карданд. дар пушти бинои масҷид пораҳои хишту оҳаксангу симу бетон ва ҳилоли оҳанӣ осоре аз яке аз гумбадҳои шикаста хобида буд. зинапоии оҳании 3 метрае, ки муаззин болои манора баромада зери гунбад аз он мехон, шикаставу канда рӯи гунбадҳои шикаста партофта шуда буд. тавре дида мешуд, ҷои гунбадҳои барканда шуда тармим карда шуда, болои онҳо бо бомпӯши оҳанӣ тунукагӣ маҳкам карда шудааст. масъулон гуфтанд, гунбадҳои масҷид тақрибан 3 сол пеш бардошта шуда буданд, вале танҳо баъди анҷоми сохтмон ва оғози намозгузори гунбадҳо аз боми масҷид бардошта шуданд. дар ҳоле ки сокинони маҳаллӣ аз тахриб шудани гунбадҳои масҷиди нав изҳори ҳайрат мекунанд, чун ин таҷриба дар мисоли бархи масҷидҳо дар нуқоти дигари Тоҷикистон ҳам ба кор бурда шудааст. 4 сол қабл, пас аз тахриби манораи масҷиди Челамазор воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, масъулин дар як шарҳи расмӣ гуфтанд, ки тарҳи манораҳо ба талабот ҷавобгӯ набуд. чанд сол пеш баъди ҳамвор кардани қуббаи масҷид воқеъ дар маҳаллаи ҳазрати Мавлоно ё 9 километри шаҳри Душанбе ба сокинони маҳаллӣ гуфта шуд, ки ин тасмим далелҳои бехатарӣ ва амнияти дорад. дар давоми як 10 ахир дар сартосари Тоҷикистон садҳо масҷиду ибодатгоҳҳо аз назари мақомот ғайриқонунӣ баста шуданд. дар муқаррароти марбут ба фаъолияти масҷидҳои дорои ҳаққи расмии кор ҳам таҳрир ворид шуд. аз ҷумла хондани азон бо истифода аз баландгӯякҳо ба хотири аз девори масҷид берун нарафтани садо манъ шуд ва ба ҳама масҷидҳо дурбинҳои назоратӣ васл карда шуд. вале Фаридун Ҳавдизода, як муҳаққиқи масоили динӣ дар Тоҷикистон, ба ин бовар аст, ки мақомот дар ин охирҳо на танҳо ҷараёни сохтмони бинои маъмурӣ ва маишӣ, балки муассисаҳои диниро ҳам мутобиқ ба талаботи архитектурӣ танзим мекунанд.
бо архитектор шаҳр бо ҳамон ҷамоат дигар чиз яъне ки ёдатон бошад кадом масҷид минораш баландтар буд ва пасттар кардан, инам ҳама чиз حضر همه چیز رو تنظیم و در آوردنی.
ساکنان دهه نارک که مسجد در بلندی این دهه جایگیر است میگویند جریان تخریب گنبد ها را نظارت کردند ولی نه ساختمانشان و نه دیگر نفری از مسلمان در باره سبب های تصمیم چیزی نگفتند. در صحبت با رادیو آزادی مقامات این فرضیه را رد کردند که تخریب منار یا گنبدهای مسجد به جشن‌های جمهوریابی نوروز امسال و سفر رئیس جمهور به نارک ربط می‌گیرد. سید احمد قلندروف کارشناس تاجیک می‌گوید
اصلا از قدیم از زمان اسلام همون بلندتر از خانه‌های مردم از زمان شهر مثلا اثر بناش بلندتر ساختن که یک مسافر از راه دور یا یک نمازگزار همون به قول رسول اریانتیش گم نکنه. کنمت که در جا غصیت همون مناره وظیفه از اون گویر ادامه کرد.
به اطلاع بخش دین شهر نارک فعلا در حدود شهر 53 مسجد فعال بوده و دو مسجد آن همچون مسجد جامع عمل میکند که یکی از آنها همین مسجد نو بنیاد است که هنوز نامگذاری نشده است.